أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. اینجا در خطبه اول حضرت امیر علیه السلام خلقت انسان را، انسان اولی را که آدم باشه ذکر کرد و فرمود خداوند در این صورتی که از آب و خاک درست شده بود نفخ روح کرد و این به صورت یک انسان در اومد و این انسان دارای حواس ظاهره بود، حواس باطنه بود، دارای قوه عاقله بود که به وسیله این قوه عاقله تمیز حق و باطل میداد، که این قوه آخری چیزی که انسان دارد و حیوانات دیگر ندارد. تا اینجا که میفرماد معجونن به طینت الالوان المختلفه، این معجونن باز حالت برای اون انسان یا صفت برای اون انسان، این انسان معجون است یعنی قاطی شده است به طینت الوان مختلف، یعنی جل رنگ های مختلف. این یا اشاره است به این که انسان ها دارای رنگ های مختلف هستند، انسان ها بعضی سفیدن، بعضی سیان، بعضی زردن مثلا فرض بگید، یا مراد اینه، یا اینکه در یک انسان میبینی رنگ های مختلف هست. انسان صورتش قرمزه، موش سیاه، دندونش سفیده، استخونش سفیده، مثلا فرض بگیرید که رنگ های مختلف در یک انسان وجود داره. معجون یعنی این قاطی شده این انسان به طینت، یعنی به سرشت الوان مختلفه، رنگ های مختلف، رنگ سیاه و سفید و قرمز و اینا، ول اشباه المعتلفه. البته این طینت الوان مختلفه یه احتمال هم میده که مراد اون غرایز و امیال مختلفی است که در انسان هست، که ما جلوتر هم اشاره کردیم این که خداوند انسان را از خاک‌های مختلف، از خاک مثلا فرض بگیرید شورزار و از خاک غیر شورزار و از سنگلاخ و از غیر سنگلاخ ایجاد کرد، این برای این است که در انسان روحیه ها و غرایز مختلفی ایجاد میشه، که این الوان مختلف هم مراد ممکن است که اون روحیه ها و غرایز مختلفی که در انسان ها هست اشاره به اون باشد. پس این سه احتمال داده شد، یکی الوان مختلفه یعنی رنگ های مختلفی که انسان ها دارن، یعنی یکی سیاه، یکی سفید، یکی قرمز، یکی این که در یک انسان رنگ های مختلف هست، صورتش قرمز است، موش سیاه، دندونی سفیده مثلا، یکی این که غرایز و روحیات مختلفی که انسان ها دارن، ولی اشباه المعتلفه یه چیزای شبیه همین در انسان که مثل همه، مثلا استخوان مغز انسان به استخوان پای انسان، خب اینا هر دو سفیدند و از یه جنسن فرض کن، یا گوشت صورت انسان به گوشت دست انسان، هر دو گوشته، اعصاب همه با هم شبیه هم. اشباه المعتلفه یعنی یه چیزایی که شبیه به همن و با هم الفت دارن، عصبها همه با هم مربوطن، گوشتا باز خودشون به هم مربوطند و شبیه به همند، استخونه ها با هم شبیه هند و مربوط به همند. ول ازداد المتعادیه، از اون طرف در این انسان زدهایی هم که با هم دشمنه وجود دارد، یه چیزایی که با هم دشمنه در انسان، هم رطوبت هست هم یبوست، یه قسم مثلا از اون استخوان تیر فرو میره، گوش نرمه، که این استخوان اگر چنانسه روش را نه خدا قرار داده بود، استخونه اصلا فرو میرفت تو گوشتا، خدا نکرده بعضی ها روزوقت یه مرضی پیدا میکنن که بین این استخونه ها اون ماده لذتی که خدا قرار داده او از بین میره گازوقات، اون وقت این استخونه ها به هم تماس میکنه، خیلی صدمه میخورن، یا تو گوشت فرو میره. این انسان اعضای بدنش با هم یه تضادی با هم دارن که گازوقات ناسازگارن، یا مثلا اون استرایی که در طب قدیم بوده، سردی در وجودش هست و گرمی هست و رطوبت هست و یبوست هست و این حالات مختلف در انسان وجود داره، چون قدیم اصلا میگفتن انسان یعنی هر موجودی در عالم مرکب از آب است و خاک و نمیدونم هوا و آتش و همه اینها. در انسان حرارت هست، رطوبت هم هست. ببین 37 درجه حرارت در بدن انسان هست، در اینها رطوبت هم در بدن انسان هست. و رطوبت و آب با حرارت اینا با هم زدن دیگه. ول ازداد المتعادیه، یعنی زرهایی که با هم دشمنن در بدن انسان هست. ول اخلاط المتباینه، چیزهای اخلاط، همین خون و بلغم و صفرا و اینا بهش میگفتن خلط، یعنی خلط هایی که متباینن. خون یه خاصیتی داره، بلغم یه خاصیتی دیگه داره، سودا یه خاصیت دیگه داره، اینا هر کدوم یه خاصیتی دارن. اون وقت این ازداد و اخلاط رو بعد حضرت بیان میکنه، میفرماد من الحر والبرد والبلت والجمود. حرارت در بدن انسان هست، برودت هم هست. بله یعنی رطوبت در بدن انسان هست، والجمود خشکی هم در بدن انسان هست. یه جا بدن انسان خشک است، یه جاش رطوبت داره. استخون خشکه، گوش رطوبت داره. حرارت در بدن انسان هست، آلم در بدن انسان هست. یه ازداد مختلف اینا در بدن انسان هست. در حقیقت این اشاره به همون چارتایی که قدیم میگفتن و اینا حالا هم هست، منتها حالا تعبیرات دیگه میکنن. و الا حرارت و برودت و رطوبت و یبوست یه چیزی که در بدن انسان هست. انسان 37 درجه حرارت داره، بازم آب هم در بدن انسان هست. خب انسان رو خداوند خلق کرد با این خصوصیاتی که ذکر کردی. اون وقت وستعد الله سبحانه هر ملاکه، خداوند تبارک و تعالی قبل از اینکه آدم رو خلق بکنه به ملائکه اختار کرد، هشدار داد. همونطور که قرآن هم نقل میکنه خدا به آدم گفت انی جائلون فل ارزه و از قال رب کل الملائکه انی جائلون فل ارزه خلیفه. خدا به ملائکه خطاب کرد که من میخوام یه خلیفت اللهی در زمین قرار بدم. ملائکه اعتراض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمده، که اعتراض اینا کردن. بالاخره خدا هم فرمود نه، من میدونم چیزی که شما نمیدونید. و فرمود وقتی که من اینو خلق کردم فقعوا له ساجدین، وقتی که اینو من خلق کردم شما بیفتید برای او در حالتی که سجده کننده هستی. از قال رب کل الملائکه اینی خالق بشرم من سلسال من همه مسنون. خدا به ملائکه فرمود من خلق کننده هستم یه بشری را من سلسال، یعنی از گل خوش شده، که اون گل خوش شده من همه مسنون از لجن صاف شده یا لجن متعفن. فعضا سوییته، وقتی که من اون رو صاف و صوفش کردم و نفخت و فیه و نفخ روح درش کردم من روحی فقعو لهو ساجدین، شما واقع بشید بیافتید از برای او در حال سجده. این قبل از این که خداوند انسان رو خلق کنه این پیمان رو از ملائکه گرفته بود که ملائکه رو مستعدشون کنه. این تهیع برای اطاعت هم خودش یه مسئله است در انسان، که انسان جلوتر هم بفهمد که دستوری از طرف خدا میاد و مهیای اطاعت باشد، این خودش سبب کمال میشه. در ملائکه هم اینجور بوده، خداوند از اول هشدار داد علیه حالت از این فرمایش هزن میگم که خدا اون امانتی که در پیش ملائکه گذاشته بود، یعنی اون پیمانی که ازشون گرفته بود، گفت حالا وقتشه. این انسان خلق شد، روح هم درش دمیده شد. اینجا میفهمید روح وقتی که درش دمیده شد خدا گفت سجده کنید. بدن بیروح هنوز خاصیت نداشت، هنوز کمال نداشت. اون کمالاتی که برای انسان هست اون وقتی است که روح درش دمیده بشه، دارای ادراکات بشه. و این مهمه که خاک به مرحله‌ای برسه که ادراک کلیات بکنه، با عالم غیب بتونه ارتباط پیدا کنه و در کمال به مرحله‌ای برسه که ملک هم نمیتونه برسه. پیغمبر اکرم به جایی رسید که جبرئیل امین با اینکه ملک مقرب خدا بود گفت لو دنوتو ان ملتن لحترقتو، اگر من یه ذره دیگه نزدیکتر بیام میسوزم. گفت رو رو من حریف تو نیم. انسان وقتی که به حد کمال رسید، انسان شد، دارای معرفت و ادراک شد، اون وقت ملائکه معمول شدن به سجده. اینش اینجا میگه واستعد الله. استعدا باب استفعاله، خداوند طلب ادا کرد، یعنی به ملائکه گفت او امانت چه پیشنو گذاشتم حالا ادا کن، یعنی بدید انجام بدید. واستعد الله، طلب ادا کرد خدای سبحانه، یعنی خدایی که منزه از نفس، الملائکه طلب ادا کرد، یعنی طلب پرداخت کرد. الملائکه از ملائکه، ودیعته لدیهم، اون امانتی که خدا پیش ملائکه داشت. اون امانت چی بود؟ این وعهد وصیتهی بیان همونه، این بهش میگن اینجور جار عطف تفسیری. اون امانت این بود، وعهد وصیتهی الیهم، یعنی اون سفارش معهودی که خداوند پیش این ملائکه داشت. اون سفارش چی بود؟ همین بود که وقتی که من یه همچی انسانی خلق کردم و روح درش دمید و انسان کامل شد، شما باید از او اطاعت کنید، سجده کنید نسبت به او. و عهد وصیته، این و عهد عطف به او ودیعته، یعنی و باز طلب پرداخت کرد خدا از ملائکه اون وصیت معهود، یعنی وصیت معینی که داشت الیهم. این و عهد وصیته به حسب اصطلاح میگن اضافه صفت به موصوفه، یعنی الوصیت المعهوده، وصیت معهودی که بود بین خدا و ملائکه. و عهد وصیتی الیهم، یعنی سفارش معهودی که به سوی این ملائکه داشت. که اون چی بود؟ راجب مربوط چه موضوعی بود؟ فل اذعان به سجود له، که خداوند از ملائکه خواسته بود که اقرار بکنه، ازشون اقرار گرفته بود به اینکه سجده کنند، که مربوط به اذعان یعنی اقرار بکنند، اعتقاد داشته باشند به سجود له، به اینکه سجده کنند برای حضرت آدم. ول خشوع لتکرمته، خشوع نقل شده، خنوع هم نقل شده، و خاشع بشن برای اکرام کردن و بزرگ شناختن حضرت آدم. لتکرمه، تکرمه مصدر باب تفعیله، مثل تبصره. ول خشوع یعنی و خاشع بشن، یا خنوع، خنوع هم معنی خضوعه، و خضوع کنن برای بزرگ کردن حضرت آدم. فقال سبحانه، پس خداوند تبارک و تعالی فرموده بود اسجدوا لآدم، همون که سجده کنید به آدم. جلوتر پیمانشو ازشون گرفته بود، حالا گفت اسجدوا، حالا فرمود، حالا اون پیمانی که داشتیم حالا وقتش است، یالا اسجدوا لآدم، سجده کنید، خاضع بشید در مقابل آدم. فسجدوا الا ابلیس، همه ملائکه سجده کردن برای حضرت آدم مگر ابلیس که شیطان بود. اینجا این سجده کردن هم بنا بوده خداوند تبارک و تعالی اون روحیه انقیاد و رام بودن در ملائکه، منشه عمده عبادت همون رام بودنه، که انسان در مقابل خدا انقیاد داشته باشه، فرمون بر باشه. اصلا روح عبادت، عبادت از همون رام بودن و خاضع بودن در مقابل حق تعالی، که خدا وقتی که دستور داد سجده بکنید برای آدم، دیگه بیچون چرا سجده بکنید. و یکی هم خواست مقام حضرت آدمو بفهمونه، ولقد کرمنا بنی آدم، خدا انسانی که از خاک خلق شده، همون تو نگاه به خاک نکن، نگاه بکن به اون مراحلی که پیغمبر اکرم توش پیدا میشه، مثل علی مرتضی توش پیدا میشه، مثل فاطمه زهرا پیدا میشه، موجوداتی پیدا میشه که در کمال از ملائکه بالا میزنن. پس این موجود و این عنصر قابل ستایش هست. حالا یک کس نگه سجده برای غیر خدا جایز نیست، خود خدا وقت که دستور داد سجده بکنه برای حضرت آدم، دیگه اینا فضولی است ما میکنیم در مقابل این. و بعضی از این دراویشه که فکرشون غلط است، اینا میگفتن حق با شیطونه، شیطونو میگن شیخ الموحدین، یعنی شیخ کسانی که دارای توحیدن، و گفتن همینطور که شیطون گفت من برای غیر خدا سجده نمی کنم، من برای غیر خدا نباید سجده بکنیم. و اینجا طرفدار شیطان هست. خلاصه بعضی از دراویش و صوفیه بودن سابق که اینا در تعبیراتشون اینجور حرفا رو داشتن و اینجا میگفتن که شیطان درست فهمیده، نباید برای غیر خدا سجده کرد. ما سجده اونیش که مهم است همون خاضع بودن در مقابل خدا، و اگر خود خدا فرمود به آدم سجده بکن، این دیگه ما نباید تخلف کنیم، دستور خداست، چون دستور خداست باید عمل بکنیم. و این برای اینکه بزرگواری آدم معلوم بشه خداوند دستور داده سجده بکنیم برای آدم. حالا بعضی از روایات هم داره که نه، آدم فقط به عنوان قبله بوده و الا سجده برای خدا بوده، مثل که شما قبله رو کعبه قرار میدی، اما برای کعبه که سجده نمی‌کنی، برای خدا سجده می‌کنی. گفتن این آدم به صورت قبله بوده است ولی سجده برای خدا، ولی خلاف ظاهر قرآنه. قرآن میگه اسجد لآدم، سجده کنی برای آدم. فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له، واقع میشه برای او ساجدین که سجده بکنید او را. این ظاهرش اینه. اینجا حضرت علی میفرماید فقال سبحانه اسجد لآدم، سجده کنی برای آدم. فسجدوا، همشون سجده کردن الا ابلیس، شیطان سجده نکرد. حالا اینجا یه بحثی هست که آیا شیطان از ملائکه بوده؟ چون ظاهر استثناء این است که مستثنا متصل باشه. از اینکه شیطان استثناء میکنه پس معلوم شد که ابلیس هم از ملائکه بوده. بعضی اینجا و بعضی دیگه گفتن نه، شیطان از ملائکه نبوده. و ظاهرا این درست هم هست. شیطان خلاصه مجتهد و عالم جن و نسناس بوده، و این نسناس از بس که معصیت خدا کردن، خدا نسلشون رو منقرض کرد و شیطان چون مقام شامخ بود بودندش تو ملائکه، رو دیگه اونجا لابرا ملائکه بود. و لذا قرآن هم یک کان من الجن، رضی به شیطان یک کان من الجن ففسقان هم ربه، شیطان جن بود، یعنی موجودات پوشیده. این ظاهرش نیست که شیطان از ملائکه نبوده است. حالا این بحث خیلی نتیجه نداره که ما الان بیایم بحث کنیم شیطان از ملائکه بوده یا نبوده. علایان بعضی گفتن از ملائکه بوده و بعضی گفتن نه از ملائکه نبوده، ولی لابلای ملائکه که بوده، فرمان حق تعالی وقتی که صادر میشه به ملائکه که سجده میکنه برای آدم، اونم لابلاشون بوده، اونم بهش فرمون ببره. الا ابلیس، ابلیس میگن شیطان اسمش عزازیله، عزازیل اصلا اسم رسمش عزازیله. ابلیس که میگن از ماده ابلاس، ابلاس معنیش یعنی مایوس بودن، ابلیس افعیله، وزن افعیله، یعنی ابلس هم رحمت الله، یعنی مایوس از رحمت خدا شد دیگه وقتی که معصیت کرد. پس این اسم بعد از آنیست که این تخلف کرد از فرمان خدا، این وصف رو پیدا کرد، و اسمش عزازیله. الا ابلیس اعترته الهمیه، عارض شد شیطان را او غیرت و عصبیت دروغی. خلاصه به تعصب و غیرت های دروغی یک مشکل بزرگی است که یه وقت یک کسی خودش را داره یه مقامی میدونه، یا مثلا فرض بگیرید که اهل یه قبیله خاصی میدونه، اصلا میگه برای من کوچک زیر بار فلون شخص برم، فلون مقام برم، زیر بار حق بره. همون عصبیت های جاهلی سبب شد که مشرکی مثلا زیر بار پیغمبر اکرم نیم رفتن. شیطان هم همیت، یعنی اون غیرت و عصبیت غلط عارض شد و غلبت علیه شقوه و شقاوت غالب شد بر ذاتش. و تعززا به خلقت نار، خودشو عزیز و بزرگ شما، عزیز اصلا معنیش غلبه، عزت معنیش غلبه، یعنی خودشو غالب حساب کرد و بالا حساب کرد به خلقت نار. این باب تفاعل برای به خود بستنه. تعززا یعنی غلبه و عزتو به خودش بست، یعنی خیال میکرد یه کسیه، کسی نبود، اما بزرگواری رو دروغی به خودش چیکار کرد؟ بس تعزز، یعنی عزت و غلبه رو به خودش بس به خلقت نار، به این که گفت من آتش خلق شدم
و آتش یه موجود لطیفیه، خاک یه موجود کثیف، جرم کثیفه. من به تجرد و کمال نزدیکترم. موجودات مجرده کاملتر از موجودات مادی هست و تو موجودات مادی هر کدوم لطیفتر باشن این کمالش مثلا زیادتره. خواست بگید من چون یه موجود لطیفی هستم به تجرد و کمال نزدیکترم، پس من درست نیست زیر باره یه موجود خاکی برم که کثیفه. و تعزز یعنی خودشو بزرگ شمرد به خلقت نار، به این که من از آتش خلق شدم. وسته هزنم و کوچیک شمرد، خار شمرد، همه منش خاریه. وسته هزنم یعنی و کوچیک شمرد خلقت سلسال، خلقت این خاک خوش شده را. سلسال همون گلی که گفتیم خوش که خوش شده است که دست بهش میزنی صدا میکنه، اینا کوچیک شما. اشتباه شیطان این بود که آتش را با خاک مقایسه کرد. با آتش را با خاک مقایسه کنی ممکن است کسی بگه آتش لطیفتره و خاک کثیفتر، اما کمال حضرت آدم به اون روح مجرد کاملی بود که دارای علم و ادراک بود. لذا خدا تو قرآن داره و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضها علی الملائکه. این آدم رو خداوند بهش تعلیم اسماء کرد، یعنی موجود خاکی در مقام تجرد به حدی رسید که احاطه به موجودات پیدا میکنه، علم و کمال پیدا میکنه. شیطان اشتباهش این بود که خاکو با آتش مقایسه کرد. اگه کمالات حضرت آدمو با هم مقایسه میکرد دیگه یه همچی اشتباه و غلطی رو نداشت. حالا اینجا بعضی خواستن بگن اصلا خود خاک بر آتش فضیلت داره، شیطان بی خود همین دوتار هم با هم مقایسه کرده. برای اینکه خاک میبینه منشاء برکات، خاک درخت و گیاه درش میرویه، خاک درخت رو بزرگ میکنه، گیاه رو بزرگ میکنه، اما آتش میسوزوندش، بانی میکنه. اینی که سبب نشو و نمو و کماله به اونی که میسوزوند و فانی میکنه، خب این مقدمه، خاک مقدمه بر آتشه. خاک اگه چیزی رو امانت بذارید پیشش نگرش میداره، اما اگه تو آتش امانت بذاره آتش به امانت خیانت میکنه، میسوزوندش، فانیش میکنه. خاک سر و زیره، خاک همیشه پایینه، اگر هم بیاریش بالا ول میشه میره پایین، اما آتش همیشه بلند پروازه، متکبره، هی همیشه میخواد شعله‌هاش رو به بالا بره. از این حرف هم زده شده است که مثلا بگیم خاک چون منشأ نشو و نمو، ولی آتش موجودات رو فانی میکنه، خاک به طرف پایینه پس خازه، آتش متکبره، خاک امانت رو حفظ میکنه، آتش امانت رو میسوزونه، پس بنابراین خاک بر آتش فضیلت داره و شیطان بی خود آتش رو بر خاک فضیلت دار. اما اونی که مهمه اشتباه شیطان در این جهته که بی خود خاک رو با آتش مقایسه کرد. بایستی آدم رو با خودش مقایسه کنه، باید پیغمبر اکرمی که از آدم متولد شده با خودش مقایسه بکنه. تو شیطان که از آتشی تو که توش در اومدی، یه بنده آسی متکبر، اما پیغمبر اکرم، پیغمبران، بزرگان، بندگان مخلص خدا که منقاد و رامن در مقابل خدا و در مقام تکامل به حدی رسیدن که ملائکه نمیتونن اونجا برن. پس اشتباه شیطان این بود که خاک را با آتش مقایسه کرد. بایستی آدم را که دارای روح مجرد و کامل است با خودش مقایسه میکرد و خداوند به خاک چه نگفت سجده بکن. آدم تا مادامی که به صورت خاکی افتاده بود خدا نگفت سجده کنی. بعد از آنی که نفخ فیها من روحه، قرآن میگه، خدا میگه فعضا فویتو، وقتی که من این رو داست و درستش کردم
و نفخت فیه من روحی، روح درش دمیدن، یعنی شد انسان کامل. فقعوا له ساجدین، پس سجده برای انسان است نه برای خاک. شیطان اشتباهش این بود که خیال کرد سجده برای خاک است، لذا آمد خاک را با آتش مقایسه کرد، مبدع را حساب کرد، اون مبدع مادی را حساب کرد، اما فعلیت انسان را که دارای روح مجرد کاملی است این را نادیده گرفت. و کسانی که اهل قیاس و مقایسه هستند همیشه این اشتباهات را دارند. حالا نه از باب نمونه، اینجا یه مسئله هست که ما در احکام شرع اونی را که خلاصه ریشه احکام شرع قرار میدیم، یکی قرآن است، کتاب خدا، یکی سنت پیغمبر اکرم، یکی اجماع، اما اجماعی که کشف از قول پیغمبر برای امام بکن، یکی هم عقل قطعی. ما قیاس و استحسان و حجت نمیدونیم، یعنی شیعه مذهب در فقه به قیاس تمسک نمی کنه. این قیاس ظنی و استحسانات ظنی رو ما حجت نمیدونیم. ائمه ما سلام الله علیهم فرمودن که ما دین خدا رو نمیتونیم با یه عقلای ناقص خودمون درک بکنیم، دین خدا و احکام را بایستی که ما از کتاب خدا یا از سنت پیغمبر اکرم به دست بیاریم. البته ما فرمایشات ائمه علیهم السلام هم جزء سنت پیغمبر میدونیم، برای اینکه ائمه علیهم السلام خودشون فرمودن ما هرچه میگیم از پیغمبر اکرم میگیم. امام صادق در حدیثی فرمود که اون چه من میگویم از پدرم است و اون چه پدرم میگوید از پدرش تا میرسد به پیغمبر اکرم سلام الله علیه. علی حال با استحسانات ظنی و امور مظنی ما نمیتونیم احکام خدا رو به دست بیاریم. اینجا یه حدیثی هست که سندش هم صحیحه، در کافی و من لا یحضر، به سند صحیحی از ابان تغلب که یکی از اصحاب امام باقر و امام صادق است نقل میکنه. الان امام تقلب میگه من به حضرت امام صادق گفتم ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة، اگر یک کسی یک انگوش از یک زن ببره چقدر بایستی که دیگه بده؟ حضرت همون ده تا شد. بعد گفتم به امام صادق اگر دو تا انگوش از یک زن بباره چند تا شطور باید بده؟ حضرت فرمود 20 تا شطور. گفتم اگر سه تا انگوش از یک زن بباره یه دفعه چند تا شطور باید بده؟ حضرت فرمود 30 تا شطور. گفتم خب اگر 4 تا انگوش از یک زن بباره چند تا شطور باید بده؟ حضرت فرمود 20 تا شطور. گفتم به من چه حد؟ یه انگوش در دو توش 20 تا، سه توش 30 تو. خب این قاعده شد 4 توش 40 تا میشه. چطور 4 تا که شد 20 تا میشه؟ اینجا حضرت این ابانه تغلب، ابانه تغلب میگه که این مسئله رو در عراق به ما میگفتن، ما میگفتیم این چه حرفیه شما میزنید، این حرف درست نیست، و میگفتیم این شیطون یه همچی دستور درست، این دستور خدا نیست. بعد حضرت فرمود نهنن یا ابان زف ابا هازا حکم رسول الله، این دستور پیغمبر. بعد وقت حضرت سرشو فرمود، فرمود زن تا سلسده با مرد یه نواخته هماهنگه، از سلسده بالا که افتاد زن نصف مرد میشه درده، اصل دیه کامل صد تا شطوره، دیه کامل یک کسی صد تا شطور، یه انگشت ای ببره در زن ده تا شد، دو تا ببره 20، سه تا ببره 30، تا اینجا از سلس کمتره، یعنی از سلس صد تا کمتره، اما چهار تا انگشت اگر بری دیگه 40 تا نی، اگه از مرد چهار تا انگشت ببره 40 تا باید، اما از زن اگه چهار تا انگشت ببره 20 تا میشه. چرا؟ برای اینکه از 30 تا به بالا 33 تا و خورده که میشه دیگه از سلس به بالا میفته دیگه، وقتی که از سلس دیگه میخواد بالا بیفته زن نصف مرد میشه.
پس مرد اگه 4 تا انگوش ازش ببرم 40 تا شو داره، اما زن اگه 4 تا انگوش ازش ببرم 20 تا میشه. زن با مرد تا سلسله هماهنگ، از سلسله به بالاتر زن نصف مرد میشه و این سرشه. بعد و حضرت به ابان میگه که یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، تو خواستی بقیاس و استحسان درست کنی، گفتی خب 10 و 20 و 30 تو، خب برای که 40 تو. و سنتو ازاقی ست مه قدین، سنت اگر بخواد با قیاس درست بشه دین از بین میره. اگه بنا بشه دین و مذهب به عقل من و شما سپرده شده باشد، من و شمایی که 1400 سال از مبدأ و قانون وحی دوریم، اگه بنا بشه عقل من و شما بخواد در عهد اگر بخواد با قیاس درست بشه دین از بین میره. اگه بنا بشه دین و مذهب به عقل من و شما سپرده شده باشد، من و شمایی که 1400 سال از مبدأ و قانون وحی دوریم، اگه بنا بشه عقل من و شما بخواد در احکام حکم کنه، شما یه جور درک میکنی، من یه جور درک میکنم، هر کس در یه محیطیه، محیط دانشگاه یه جور درک میکنه، محیط مدرسه یه جور درک میکنه، کشاورز یه جور دیگه درک میکنه، بازاری یه جور دیگه درک میکنه، اصلا یه دین بلندشوی هرج و مرج میشه. پس بنابراین این نبایستی که جوانان ما خودشون از خودشون در مسائل اظهار نظر بکنن. دین و احکام دین و فروع دین این یه مقیاس و موازین خاصی داره. بله در اصول دین و عقاید اونا امور عقلیست و باید به دلیل و برهان کشف بشه، اما بعد از آنی که من و شما به خدا معتقد شدیم، به نبوت معتقد شدیم، در پیش پیغمبر اکرم و ائمه اطهار خاضع و خاشع شدیم و عقیدمون شد که پیغمبر اکرم هرچه میگوید از خداست و معتقدیم که خداوند حکیم است و چیزی بر خلاف مصلحت نمیگوید، بعد از آنی که این عقیده رو داریم دیگه در فروع دین و دستورات باید تابع گفته های پیغمبر و امام باشیم و تشخیص گفته های پیغمبر و امام به این است که ما بریم سنت و روایات پیغمبر و ائمه رو بررسی کنیم، صحیحش را از باطل تشخیص بدیم. این احتیاج به علم رجال داره، به علم درایه دارد، تاریخ فقه رو باید بفهمیم. این نفتی البته به زحمت، یه مجتهد بسا 50 سال زحمت میکشه تا میتونه روایات صحیح را از روایات غلط تشخیص بده و حکم خدا رو به دست بیاره. گاهی البته ممکنه اشتباه بکنه، ولی گاهی اشتباه کردن این سبب نمیشه که ما دیگه دنبالش نریم. دکتر ممکنه وقت اشتباه بکنه، اما بالاخره من که جاهلم در یه فنی باید به اهل خبره مراجعه بکنم. من اگه مریض شدم نمیتونم خودم خودسرانه یه چیزی بردارم بخورم، باید به دکتری که متخصص است مراجعه کنم. دکترها ممکنه اشتباه بکنن، اما 99% درست است نظرشون، 1% اشتباه میشه، مانعی نداره. مجتهد هم 99% در اثر اینکه زحمت کشیده، سراغ موازین فقهی رفته، نظریاتش درسته، 1% هم ممکنه اشتباه بکنه. و این اختلافاتی که بین فتاوای مجتهدین میبینید رو همون 1%ش است که ممکنه اشتباه پیدا شده باشد. یه دکتر یه جور تشخیص میده در یه جا، یه دکتر یه جور یه تشخیص میده، نوعا نظریه های دکتر هم هم توافق داره، اما یه وقت هم در یه جا هم اختلاف نظر پیدا میکنه. حالا این اختلاف نظر پیدا کردن دکترها سبب نمیشه که ما به دکتر مراجعه نکنیم و مریض که شدیم خود سرانه یه چیزی رو بخوریم. باید به متخصص مراجعه کنم. پس مسائل اسلامی کارشناس داره، کارشناسش مجتهدینی هستن که زحمت کشیدن در قرآن، در احادیث پیغمبر و ائمه و حکم خدا رو دست آوردن. به این که ما بشینیم مطابق عقل و استحسانات ذهنی خودمون خودسرانه یه چیزی رو بگیم و بهش عمل بکنیم، به این دار نمیشه حکم خدا رو درست کرد. و این همونیست که ائمه ما سلام الله علیهم باش مبارزه کردن و فرمودن حکم خدا رو با استحسانات و با امور زنی و با رأی، رأی هم که میگن مرادشون یه همچین چیزاییست، با این رأی هایی که از روی تشخیص های خودت میخواد باشه نمیشه حکم خدا رو دست آورد، بلکه بایست از قرآن و سنت بعد از بررسی احکام خدا رو دست آورد. شیطان اشتباهش این بود که قیاس کرد، مقایسه کرد بین خاک و آتش. اگه میخواستم مقایسه بکنه باید مقایسه کنه بین محصول خاک و محصول آتش، بازده خاک بازده آتش. بازده خاک نبی اکرم شماست و بازده آتش شیطان معاند متکبر حسود. این رو باعث مقایسه میگه، راه مقایسه رو اشتباه کرده بود. پس ممکنه مقایسه اگه صحیح باشه درست باشه، اما ما نوعا مقایسه همون مثل همون مقایسه های شیطان میشه که اومد خاک و با آتش مقایسه کرد، گفت که خاک کثیفه آتش لطیفه و من لطیف زیر بار کثیف نمیروم. این علی حالا اینجا حضرت میفرماد که و تعزز، یعنی و طلب عزت کرد، یعنی عزت رو به خود بر شیطان به خلقت نار، به این که من آتش خار شدم، وسته بنا یعنی و کوچیک و خار شمرد خلق سلسال خلقت اون خاک را. فاعطاه الله نظره، چون طول کشید من عذر میخوام از برادران و خواهران و به همینجا ختمش میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.